در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همشینن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع؟ گر رسد از ما کسی باشد بدی. هدهد آنگه گفت ای بی حاصلان، عشق کی نیکو بود از بد دلان. ای گدایان چند از بی حاصلی، راست ناید عاشقی و بد دلی. تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب، آشکارا کرد رخ چون آفتاب. سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوست این بدان ای بی خبر.
در بنبست سلوک امروز می شنوید پر سیمرغ، تجلی حقیقت. کارشناس میهمان دکتر پرویز عباسی داکانی، استاد دانشگاه در رشته ادیان و عرفان اسلامی، به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در دو برنامه پیش تلاش کردیم از منظر عرفان ایرانی و ساحت‌های مطلوبی که در اندیشه کسانی نظیر عطار نشابوری، احمد غزالی و بزرگانی از این دست مطرح است، بتوانیم عرفان اصیل ایرانی رو برای نقد عرفان‌های کاذب به ظهور و بروز برسانیم. این که در فردوسی بزرگ این نمود آمده است که اسفندیار از غرور و تکبرش بود که در برابر رستم نتوانست بایسته، و اینکه سیمرغ رازدارانه و رازورزانه سخنی رو به رستم گفت تا بتواند رستم وراروی اسفندیار بایستد، دستمایه گفتگوی شناخت اصیل عرفان اسلامی در برابر شناخت عرفانهای کاذبی بود که مدعی رسیدن به اصالت هستند. امروز هم این بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خوشحالم از گفتگو با جناب عالی و مطالب خوبی که در دو جلسه پیش با حضرت عالی مطرح کردید.
سلام بر جناب استاد دکتر ادبی گرانقدر ما
ارادت
و دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که سخن ما این در این نوبت نیز مفید و فایده ای باشد انشاءالله. در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، بحث ما نگاه سیمرغ در منظر عطار بود، مجمعی کردن مرغان جهان. این مجمع رو از ابتدای کار سیمرغ اگه دقیق بر بگیریم، خیلی راه رو به ما نشان میده که عرفان اصیل ما رو به کجا قراره بکشه در برابر عرفانهای کاذب و عرفانهای ناروا که میخواهد ما رو به بیراهی ببرد که سودای حقیقت در او هست.
خیلی عالی. به نام خدا. ببینید، در چند سال پیش پیتر بروک این منطقه تیر عطار رو در نیویورک و در اروپا به روی صحنه بود، دو سال، تحت عنوان کنفرانس مرغان، کنفرانس پرندگان. شما اسم جالبیه، کنفرانس پرندگان. مجمعی کردن مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. از خود عطار برگرفته از این بیت که آقا مجمعی شد تمام پرندگان آمدند. اما شما به یاد اگه داشته باشید این نکته عطار از کجا برمیگیرد؟ از متن مقدس وحیانی.
بله.
و طیر الصافات سخن در قرآن هست، اما اونجا
طیر الصافاتون به امره.
بله. و اونجا این جمله عجیب رو میگه، امم امثالکم، اونها امتهای امثال شمایند.
دقیقا.
اون این آیه به ذهن رازورانه یک عارف بزرگ اجازه میده تا یه نوع این همانی ایجاد کنه. منطق ساده پرواز کسی بیری میگه این منطق ساده پرواز به بحث میاد حالا، که خب ما دمیان گویی که خب همه در واقع این دوالیزم تاریخی رو همه بشر در طی تاریخش قبول داشته که ما آدم ها فقط بدن نیستیم، ما ترکیبی از روحانیت و جسمانیتیم. خب این روحانیت ما میتواند یک برشدگی را تجربه کند، این عارف قبول داره، پرواز روح. لذا بله مرغان مختلف هم هستن. عطار میاد همون 12 تا مرغ اون اول میاره، 12 دقت کنید
به عدد 12. اثنی عشر شهرا، بعد اثنی عشر نقیبا.
خب ببین خیلی مهمه دقیقاً. بعد از اون مر حالا اینا رو هر کدوم بخوایم باز کنیم ببین چقدر بحث داره. بعد ما نگاه کنید میگه که حد مرحبا ای هدهد هادی شده،
به به،
در طریقت پیک هر وادی شده، ای به سر حد سبا و سیر تو خوش، با سلیمان منطق و تیر تو خوش.
بح بح بح.
خب پس آقا معلومه منطق و تیریه که این از سلیمان میاد. سلیمان مظهر چیه؟ نبوت. پس هدهد که با او بوده مظهر ولایت میشود. پس هدهد از دل تاریخ میاد، اما این تاریخ، تاریخ نبوت است، فرا تاریخ است. هدهد از فرا تاریخ میاد به تاریخ که ما رو بر بکشه، و ما این چنین است که منطق و تیر رو داستان خودمون میبینیم. چنان که در اول مثنوی حضرت مولانا میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود یقینا نقد حال ماستان. خب این داستان همه نقد حال ماست. اگر آینه میخواییم که روی خودمون رو ببینیم، تو این آینه ها رو میشه خودمون رو ببینیم. اینا هر کدوم یه آینه میدن به ما که خودتون رو ببینید، ببینید مقایسه کن این کجایی. با سلیمان بسنج، با ایوب بسنج، با یوسف بسنج، با محمد بسنج صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس ما میگیم که به هر حال یک کنفرانسی تشکیل میشه که نمادی از بشریتی است که دنبال عرفانه.
احسن.
زیرا او یعنی در فلسفه سیاسی و عرفانی ایرانی و اسلامی، حکومت برای آن است که بشر بتواند به رفاه روحانی برسد. پس یه نوع فلسفه سیاسی هم مطرح می شود، فلسفه سیاسی عرفانی. عارف که غافل از جامعه نیست. عارف مگر می تواند؟ عارف علی مرتضی است، مگه میتونه غافل از جامعه باشد؟ نه. پس این است که در منطق التیر هدهد به این جهت یه نوعی به اسمش هم دقت کنید، هدهد کلمه چی رو به ذهن ما میاره؟ هدایت رو. مهدی، هادی، خودش هم میگه هدهد هادی. پس هدهد نماد خاتمیت اولیاست.
احسن.
و این در واقع با ماست، با ماست. و در این سفر، این سفر رو شما یادتونه دیگه، اول میان یه مباحث نظری رو عنوان میکنن، بعد حالا که مباحث نظری هر کس بهانه‌ای داره برای اینکه تن به سفر نده. ما هر کدوم دنبال چی میگردیم؟ یه بهانه که دل به این سفر یا تن به این سفر نده،
و سکونتر و آرامتریم گویی تا در حرکت
که بمانیم مثلا. اما در اینجا هدهد به معنی ولایت راه رو نشون میده و اهمیت رفتن رو، برکشیدگی رو، همه رو عنوان میکنه. بعد حالا وارد فاز دوم میشه. اونجا دوباره سوال اینه که حالا که میخواییم بریم چی لازم داریم عملی. پس عرفان دو بخش شد، بخش عرفان نظری، بخش عرفان عمل، و این برکشیدگی. اما تصویر شگفتی که در همون اول از سیمرغ میگه آقای ادبی شما استادید، ببینید یک بیتی در اول منطق التیر است سبب پیدایش کتاب شده. ببینید یعنی یک بیت سبب یک کتاب شده. سالها پیش در حوزه نجف که حوزه بزرگی بود، حوزه عظیمی بود، بزرگان
او یا بله
و عرفانی، آقای علامه اونجا میاد، آقای بهجت میاد، آقای قاضی بوده و و و در اونجا آقا یه آدم خوش‌ذوق، بعضی موقع آدم میگه کسر الله اینا رو خدا زیادشون کنه، یه آدم رفت یه بیت عطار رو از میرزای خراسانی پرسید. حالا شما دیگه آقا او به فقه مشهوره، اما رفته بیت عطار از ایشون پرسیده، یعنی سنت جاری بوده. بله او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. این بیت به این چقدر عجیبه، او به سر ناید ز خود. معنی به سر نامدن ز خود یعنی چی؟ برای ذات مطلق شما اهل فلسفه، اهل عرفانی، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل و خرد آنجا که اوست. خب یه بیتو از ایشون پرسید، ایشون یک معنای تفسیری نوشت و به این آقا داد. ظاهرن این آقا تائب بوده، شاعر نجف، اون بسنده نکرد. ببینید به جوان ها میگم آقای بسنده نکنیم چیزی گیرمون میاد. آقا بسنده نکرد، رفت سراغ استاد آقای قاضی سید احمد کربلایی، ملا احمد واحدالله بهش میگفتن.
بله.
ایشون عارف بود، او هم بر مذاق عرفانی تفسیر نوشت
همین رو،
اما باز بسنده نکرد، اینو برد پیش دیگر استاد علامه طباطبایی مرحوم کمپانی، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی کمپانی، ایشون هم تفسیر نوشت. حالا تفسیر این آقا رو برد دوباره پیش کربلایی، کربلایی نپسندید، نقد و رد نوشت، دوباره او نوشت، دوباره این نوشت و و و یک کتابی شد آقا قطور به اسم مکاتبات عرفانی چاپ شده، اینو مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی چاپ کرده، با ذیلی که علامه زده بر اینا، یعنی علامه هم اومده قضاوت کرده بین دو نفر استاد خودش.
خیلی طبیعی، از همون یک بیت،
از همون یک بیت
تمام این تعاریف رو در واقع مکاتبات عرفانی علامه سید محمد حسین تهران چاپ کرده.
و اینکه روحانیت ما هم میتونه به این توجه کنه که آقا سر یه بیت عطار سه تا روحانی بزرگ تراز اول حوزه علمیه نجف یک کتاب، بعد دو نفر دیگه
تقریض نوشتن،
آقا دو نفر دیگه هم اومدن تو کار، یکی علامه است که تزیل نوشه، یکی علامه حسینی تهرانی که اینا جمع کرد و چاپ کرد، پنج روحانی تراز اول و علمای بزرگ اومدن یه بیت عطار رو عرضه کردن. شما ببین چه پتانسیلی داره،
ظرفیتی است که در حوزه شناخت شناسی عرفان ما وجود داره.
همین عرض میکنم، یعنی چه
اصالت و وسعتی است که اینجا مطرحه و بعد ما در مقابل اون رسانه ها، در برابر اون تبلیغاتی که ما رو گیر میاندازه، در حقیقت گرفتار نوعی توهم رسیدن به حقیقت
در اونجا. حالا من در عظمت این مثلا آغاز این سخن هدهد میخوام سخن بگم. ببینید شما میدونید که این قاف کجا میارن اینا؟ شما میدونید که در واقع یک سوره قرآن سوره چیه؟
قاف.
قاف بابا، این قاف قاف قرآنه،
القرآن المجید،
یعنی اون سیمرغی که من میگم تو همین قاف نهفته است.
احسن.
تو قاف پیداش کن، ابتدای کار سیمرغ. ای عجب،
ای عجب،
بر دیار چین گذشتی نیم شب. حالا البته روایت ها مختلف هم گاهی میشه. در میان چین فتاد از وی پری، زان سبب پرشور شد هر کشوری.
به به،
آن پرکنون در نگارستان چین، اطلب العلم ولو بالسین. ببین
به به،
شما نگاه کنید آقا، یک حدیثی داریم از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اطلب العلم ولو بالسین، معروف سخن
کاملا،
که آقا پیامبر ما اینقدر آزاداندیش بود که دنبال علم هر جا بود برید. و اون سخن افلاطون من ناچارم یه بار دیگه بگم، افلاطون بزرگی استاد جان، شما میدانید افلاطون بزرگترین شاید باشه.
دقیقاً.
او میگه فکر نکن چون عقل داری فریب نمیخوری، زبان لغزشگاه فکر توست.
واقعا
خیلی راحت میشه عقلها رو فریب داد، و لذا ما داریم میگیم چی؟ سخن در این نیست کسی چیزی نخوانه، کسی ترد و رد چیزی کنه، سخن در این است که اگر قدرت تحلیل فکری داری دیبی نداره، ولی اگر ندارید از استاد کمک بگیری. ما سخنمون اینه، وگرنه ما خودمون میخونیم، خب همه چی میخونیم، اما سخن اینه، خب یه بزرگی باشه، معیاری باشه. آخه جنید بغدادی عارف بزرگ گفت، گفت در دست قرآن داریم و در دست سنت. آقا یه معیاری میخواد.
جان پروازی دارد به سوی جانان و این همان سفر مرغان در منطق و طیر است. در رسالت و طیرها از ابن سینا تا غزالی ها، احمد و محمد آن راز ساده اما دست نیافتنی را به زبان رمزها باز گفتند. دریغا اما بر گوشها مهر است و بر چشمها مهر و بر زبانها مهر. داستان را اما به تفصیل حضرت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به نظم عرفان کشیده است در منطق طیر آسمانیش. هدهد هادی در مقام ولی اللهی چون با سلیمان مظهر نبوت بسیار پیشتر پرواز روح را دوره کرده بود، راهبر پرندگان به سوی قاف قرب شد. پرندگان نماد سالکان روحانی شدند تا به عنوان بازهای دستاموز سلطان سلطانان پرواز جان را به سوی آشیان بیکران تجربه کنند. هدهد هادی و مهدی می گوید هست ما را پادشاهی بی خلاف در پس کوهی که باشد کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. سیمرغ در اینجا رمزی است و نمادی از خدای در مقام ظهور. در شاهنامه حضرت فردوسی قدوسی سیمرغ رمزی از عقل منفصل زال است که به رازدانی رسیده است. او در قاف تربیت می‌یابد در مقابل چشم سیمرغ رازآموخته و رازدان. شیخ شهید اشراق حکیم عارف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی نیز بدان پرواز اشاره دارد. او نیز در جستجوی ماورای جستجو از آواز پر جبرائیل و سفیر سیمرغ سخن به میان می آورد. گفت آیا در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ پیر پاسخ داد این را احمقی گوید، بلکه هر هدهدی که در بهار ترک آشیان گوید و به کوه قاف برود و بال خود به منقار خیش برکند، خود در همان دم بدل به سیمرغی می شود. آن همه مرغان رفتند اما جز سیمرغ به سیمرغ نرسیدند. چون نظر کردند آن سیمرغ زود، بیگمان سیمرغ آن سیمرغ بود. در روایت شمس تبریزی یک مرغ رسید و در دم جان داد و از منقارش قطره خونی چکید. اکنون هرچه آواز مرغان در جهان است انعکاس صدای خون اوست.
در اینجا میگوید که در میان چین فتاد از وی پریزان سبب پرشور شد هر کشوری آن پرکنون در نگارستان چین. اینجا میبینید دقت بکنید هست، بعد میگه هست ما رو پادشاهی بیخلاف در پس کوهی که باشد کوه قاف. قاف او به ما نزدیک و ما زود دور دور. خیلی زیباست این تعبیر، او به ما نزدیک و مازو دور. در واقع سر این بیت یه موقعی من یه مقاله هم نوشتم، حالا به قولی آدم حالا بعد از خودش بگه، ولی یه مقاله من نوشتم سیمرغ منتشر، این چاپ شد در مجله کرام فرنگی، شاید دوستان سرچ کنن پیداش کنن. ببینید بسر همین یه بیت که مثلا ابتدای کار سیمرغ عجب بر دیار چین گذشتی نیم شب، آقا ده تا سوال مطرحه. آقای ادب شما اهل فضلید، آقا چرا با سیمرغ نیم شب بگذره؟
دقیقاً
این نیم شب نماد چیه، سمبل چیه؟ بعد چرا باید یک پر از سیمرغ بیفته؟ سیمرغ کی اصلا؟ میدونید که خب ما در منطق طیرهای قبلی هم سیمرغ رو داریم، ولی مثلا در ابن سینا سیمرغ چه مظهریتی داره، یا در سهروردی چه مظهریتی داره، در شاهنامه چه مظهریتی داره، حالا در عرفان عطار چه مظهریتی داره، یا حتی در شمس تبریزی که در مقالات اشاره خیلی زیبایی داره، یا در احمد غزالی که از اینکه رسالت و تیر داره، یا محمد غزالی رسالت و تیر داره. خب منظورم اینه که الان مجال نیست ما واکاوی کنیم همه اینها رو،
اما یه اصالت کارآمد در همه سیمرغ‌ها هست.
هست، اما نگاه
راهبریه، در راهنماییه،
در عطار داریم از اجمال به افق تفصیل میریم. یعنی انگار تمام اون میراث رو اخذ کرده این عارف بزرگ دقیقا. ما و توانسته اینه به اون پتانسیل بایسته و شایستش برسانه و سیمرغ تبدیل میشه به مظهر خدا در مقام ظهور. شما میدونید
تجلی تام و تمام.
بله در عرفان ما خب یک بحث تنزیه داریم، یک بخش تشبیه. در تنزیه که لا اسم له لا رسم له، در اونجا اصلا بحثی نیست، اما وقتی که ما میاییم به مقام ظهور، مقام الله نور السماوات و الارض، خب این خودش استعاره است دیگه. حالا اینجا ایشون از استعاره چی استفاده میکنه؟ سیمرغ. یعنی به یه معنا هم آخر داستان شما میدونید که 30 تا مرغ به سیمرغ میرسن. باز به یه حدیث نبوی داره اشاره میکنه، این مرغا وقتی خودشون رو نگاه کردن که 30 تا هن، تو آینه خودشون رو دیدن، از ناحیه پشت آینه به اینا خطاب اومد که شما بازم خودتون رو دیدید، شما هیچ موقع سیمرغ نخواهید دید. خیلی عجیب این داستان، پایان سفر خیلی شگفته. و پایان چیه؟ به قول علامه طباطبایی، آقای حسن‌زاده عاملی از ایشون نقل می‌کردن که علامه می‌فرمودند پایان عرفان این است که عارف می‌فهمد هر تجربه که فکر می‌کرد تو بیرون رخ داده همه در درون او رخ می‌داد.
آفرین.
و این روی کرده درونی ما یه نوع روانکاوی اصطلاحی ایجاد می‌کنه. آقای ادبی الان در آمریکا روانکاوی بر مبنای عرفان ایرانی پدید آمده، بر مبنای عرفان اسلامی. عجب. روانکاوی وجودی، جیمز هیلمن روانکاوی نمادها رو ایجاد کرده و شما به خصوص منطقه تی رو میبینید چقدر مورد توجه قرار گرفته. و ما اینو بخوایم بگیم آخرش اینه، آقا من عرف نفسه فقط عرف ربه. تمام این داستان این حدیث بود، تمام این سیر سیر خودشناسی بود. خودشناسی جز از طریق خودکاوی و یعنی سفر در خیشتن رخ نمیده، سفر در درون. این تمام پیام عرفان ماست.
در شرح فصوص الحکم هم آیت الله حسن‌زاده عاملی در همون فصل آدمی در باب موضوع تمثل که صحبت میکنه، میگوید که این تمثل در حقیقت یک وجه باطنی داره که مریم سلام الله علیها این وجه باطنی رو داره فتمثل لها بشر انسویا تجربه میکنه. این که علامه طباطبایی فهمودن پایان کار در عرفان اون است که بدانی هرچه نماد و نمود در بیرون در درون توست، یعنی از خود به طلب هران چه خواهی که تویی.
و اما به این معنی مرزهای جهان جا به جا میشوند، مرزهای جهان تو جا به جا میشوند، وگرنه اون عالم به ما محیطه، یعنی اون عالم فاصله با ما نداره. در قرآن شریف وقتی از خدا و انسان سخن میگه، میگه رگ گردن به تو نزدیکترم، یعنی واقعا میخواد رگ گردن رو بگه یا شدت قرب رو میخواد بگه؟
شدت قرب
رو میخواد. شدت قرب با رگ کاری نداره. خدا شما میگی رگ گردن من، یعنی انگار چسبیده، بابا من از اونم به تو نزدیکترم. و این سیمرغی که در واقع تمام جهان رو یک پرش ساخت، اون چیه؟ ما امرنا الا واحده. شما در حافظ اینو زیاد میبینی که آقا این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ
ساقی است. آقا نگاه کنید، آقای ادبی، حافظ به خصوص استفاده کنم، حافظ ببینید چقدر اینو به کار میبره، یک فروغ. هر دو عالم یک فروغ روی اوست.
دقیقاً.
نگاه کنید چرا هر دو عالم یک فروغ روی اوست؟
گفتم قرآن... پیدا و پنهان نیز هم.
بله. میخوایم بگیم که آقا این یک فروغ و اون یک پر، یک پر افتاد. چین رو هم در نظر بگیر، نظر سمبولیسم. چین یعنی چین خوردگی. یه پر میفته تو این چین خوردگی، دقت کنید. نکای کیهانی. الان مجالی بکاویم، یه نوع نکای کیهانیه.
درست.
نکای که ابن عربی از ایک سخن گفته،
نکای اسما و صفات،
نکای اسما و صفات، نکای آسمان و زمین، آسمان مرد و زمین زن در خرد،
هرچه او انداخت این میپرد،
این میپرد. خب او انداخت، اینم داره میپرد. در چین افتاد، شما دقت کنید،
هم محل کسرت،
بله،
هم محل وحدت.
و ضمن این که نور داره میاد در ظلمت و ظلمت رو نورانی میکنه، یعنی شب بود، شب، یعنی پیامبر ما فرمودن خلق الله الاشیاء فی ظلمته، خداوند اشیاء رو در ظلمت آفرید. و ببینید شما در دو بیت چه سمبولیزمی به کار رفت. به اون سین مرغ، یعنی اینکه پیامبر ما چون گفته است که حکمت را سین جستجو کنید، این عارف آمده اونو کرده سین مرغ، میخواد بگه بابا حکمت رو از محمد بگی. محمد چین و ماچین نداره که، محمد شاخ گل هر جا که میروید گل است. یعنی حضرت پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم شاخ گل آقا این حکمت، حکمت نبوی، نه اینکه ما حکمت نبوی سایرین رو انکار کنیم، نه، حکمت نبوی همه جا برای ما محترم است، اما چون که صد آمد
نبتم میشه. خب این نکته مهمی است که آقای دکتر ما امروز باید بیمهری نکنیم به این مفاهیم، بیتوجهی نکنیم. منطق الطیر عطار، شناخت شناسی سیمرغ عطار، این پری که از بال او می افتد و نشان دهنده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، این پری که رستم می سوزاند تا او ظاهر شود و بیاید و رازوری کند، گویی ما امروز باید این پر رو تو زندگی خودمون بیابیم و رازورانه او رو در کار ببریم.
آفرین، خود از دلی تعبیر خوب به کار بردید، طلب به صدقه. این پر کیه که فکر کنید این پر ظاهریه؟ این پر باطنیه، این پر در درون هر کسی هست. و نفخت و فیه من روحی. یعنی یه پری از سیمرغ با توست.
دقیقا.
یعنی با هر انسانی جلوه خدا وجود داره.
دقیقا.
مگر روح شما، مگر مال شماست، یا جسم شما مگه مال شماست؟ کدوم مال شماست؟
همه چیز از آن اوست.
وقتی همه چیز از آن اوست، من خودم
جعل امرو کله.
و حالا میگه تو خودتو به من بده، منم هرچی دارم مال تو. خیلی خیلی شگفته. امام سجاد فرمودن خدای من این چیزی دارم تو هم نداری، من تو رو دارم. خب ما مثلا میخوایم بگیم از زیبایی، شما در کجای جهان یه ادبیات عرفانی به این زیبایی که ما داریم میتونید نشون بدید؟ مثلا ابن فارس با اون زیبایی که در شعر عربی ایجاد کرده، ابن عربی با آثار به اصطلاح بی‌نظیری که ایجاد کرده، و این عرفان با این طول پهنا از هند و اندونزی شما بگیر برو تا اندلس. خب یک جغرافیای تاریخی به این وسعت، این همه آدم، این همه متن، این همه عارف بزرگ. و ضمن اینکه آقا اونا یه چیزم به ما گفتن، اونا به ما گفتن که ارواح اولیا در واقع یاریگر ما هستن، ما این رو هم فراموش نمی کنیم. در عرفان ما یه امر جدیه، ارواح کاملان، ارواح ائمه طاهرین، همه اینا هستن و شما به صدق اگر طلب کرده اونو کنارتن، اون پری که آتیش میزنه اون طلب صدق توست.
دقیقا. این بیت در واقع پر رو هم دوباره بفرمایید که از اون آسمان یک پر افتاد در چین.
میگه که ابتدای کار سیمرغ، عجب، بر دیار چین فتادی نیم شب، در میان چین فتاد از وی پری، زان سبب پرشور شد هر کشور. عطار است که میان دو تا حدیث جمع کرد، یکی اطلب العلم ولو به سین، یکی هم من عرف نفسه فقط عرف رب.
متشکرم. مباحث بسیار خوبی رو امروز با آقای دکتر داکانی پی گرفتیم و شناخت شناسی مطلوبی که از سیمرغ و از شناخت او در عالم کثرت مطرح کردیم. امیدوارم که نقد منصفانه، عالمانه و عرفانی ما ناظر به حقیقت طلبی از منظر کسانی نظیر عطار در سیمرغ و در منطقه طیر راهی باشد برای ما که حقیقت را از مجاز تشخیص بدیم. متشکرم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، شما شنونده بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ هستید. کم کم به زمان ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. خدمتتون اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:32 دقیقه خواهد بود. Thank you.
مشتی اش ندانه